ساعت 10 شب در ایران است با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهید. امروز شنبه 9 مرداد ماه سال 1400 خورشیدی است. از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. خب امیدوارم تا الان شنبه خوبی رو گذرونده باشید. من هم مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این مجله شبانگاهی با گزارش‌ها و مطالبی متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با اجرای همکارم نوشین سید حسینی. نوشین.
سپاسگزارم مهتاب. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی فراخوان جمعی از هنرمندان در حمایت از مردم خوزستان، جمع بسیاری با حضور مقابل تئاتر شهر تهران دست به اعتراض دادند. تجمع کنندگان علاوه بر همخوانی سرود یار دبستانی، شعارهایی از جمله خوزستان آب ندارد، آبان فرزند ندارد، از خوزستان تا تهران اتحاد اتحاد و همچنین کشور آب ندارد، کشتار ادامه دارد سر دادند. برخی از گزارشانی شکایت از آن دارد که نیروهای امنیتی با هدف متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی و گاز اشکاور کردند. در یکی از ویدیوها صدای شلیک یک تیر شنیده می شود در حالی که معترضان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. دور تازه اعتراضات در ایران از حدود دو هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شد و به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران بدل شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در خوزستان را 8 تن اعلام کرده است. جلال ستاری نویسنده، مترجم و اسطوره‌شناس در 90 سالگی درگذشت. لاله تقیان عصر شنبه 9 مرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر درگذشت همسرش جلال ستاری را تایید کرد. آقای ستاری سال 1310 در رشت متولد شد. او نویسنده، پژوهشگر، مترجم و اسطوره‌شناس بود که در سوئیس تحصیل کرد و دکترا گرفت. آقای ستاری بیش از 100 کتاب در زمینه‌های افسانه‌شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی در طی بیش از 60 سال تألیف و ترجمه کرد. جلال ستاری همچنین نشان شوالیه هنر و ادب را از دولت فرانسه دریافت کرده بود. از آثار جلال ستاری می‌توان به جان‌های آشنا، افسون شهرزاد، آیین و اسطوره در تئاتر و نمایش در شرق اشاره کرد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان فؤاد امان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند و با حمایت نیروهای مردمی در ولایت هرات، قندهار، هلمند و تخار طالبان را با شکست سنگین روبرو ساختند. با این وجود از 17 ولسلاوی ولایت هرات تنها 2 ولسلاوی از جمله شهر هرات در کنترل دولت است. در حمله روز جمعه طالبان به هرات یک نگهبان دفتر سازمان ملل متحد در این ولایت کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. برای آغاز مذاکرات میان افغان‌ها تعهد شده بود که طالبان برای یک هفته به شهرهای بزرگ حمله نکند، اما سخنگوی طالبان میگوید آمریکا و حکومت افغانستان به تعهد خود عمل نکرده اند، بنابراین شبه نظامیان دست به چنین حملاتی زدند. شورای جهانی طلا در تازه‌ترین گزارش خود از سقوط شدید خرید سکه و شمش طلا توسط مردم ایران در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی خبر داد. بر اساس آمارهای این نهاد بین‌المللی، خرید سکه و شمش طلا توسط ایرانی‌ها در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال تقریباً 1/3 و نسبت به زمستان پارسال نیز کمتر از نصف شده است. این نهاد بین‌المللی علت سقوط خرید سکه در ایران را تورم بالا و سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش‌های دیگر عنوان کرده است. شورای جهانی طلا میگوید برخلاف سکه و شمش، خرید جواهرات در ایران در 3 ماهه دوم 2021 نسبت به دور مشابه سال قبل بیش از 50% افزایش یافته و بیش از 6 تن رسیده است. و دادگاهی در آمریکا علیه رضا سرهنگی کافرانی، شهروند ایرانی کانادایی، به اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران اعلام جرم کرد. بر اساس کیفرخواست صادره، فعالیت‌های تجاری این تاجر 46 ساله از سال 2015 شروع شده و او به دنبال خرید تجهیزات طیف‌سنجی و نمونه برداری اتوماتیک بوده است. این تجهیزات با توجه به مقررات مربوط به مقابله با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با محدودیت فروش مواجه بوده و صادرات آنها به ایران یا امارات متحده عربی نیازمند دریافت مجوز خاص است.
با تشکر از همکارم نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شبانگاهی با هم خواهیم شنید. بحران کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون، 285 شهر در وضعیت قرمزند و آمار مبتلایان و قربانیان همچنان بالاست. راه برون رفت از این وضعیت بحرانی و کاهش آمار مرگ و میر کرونا چیست؟
دو تا راهکار میتونه موفق باشه، یکی قرنطینه مؤثر و دوم بیماریابی و قرنطینه بیماران.
گزارشی داریم از طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی، طرحی که در پی اعمال محدودیت‌های بیشتر در فضای مجازی است. طرح بحث برانگیزی که علاوه بر انتقادهای گسترده به گفته کارشناسان عواقبی هم خواهد داشت.
در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیرات منفی در بر خواهد داشت.
جشن قهرمانی تیم پرسپولیس در شهرهای مختلف ایران که به تظاهراتی ضد حکومتی تبدیل شد. و پیام‌های شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. در ادامه بحران کرونا در ایران، گزارش‌ها از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در بسیاری از مراکز استان‌ها حکایت دارد. سازمان نظام پزشکی مشهد هم درباره وقوع فاجعه وحشتناک در این شهر هشدار داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از سپیده بهکام.
تاخت و تاز کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. همه‌گیری این ویروس در ایران وضعیت را در کل کشور بحرانی کرده است. بنابر آخرین اعلام وزارت بهداشت در روز جمعه 8 مرداد، شمار شهرهای قرمز از 232 مورد به 285 شهر افزایش یافت. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در حال حاضر 29 استان کشور درگیر نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا است. با این وجود رعایت پروتکل‌های بهداشتی به زیر 40% افت کرده.
میزان بستری و ورودی بیمارستان ما به شدت بالا داره میره و این نیازمند اینه که به شدت مراقبت بکنیم. خیلی از تخت‌های بیمارستان داره پر میشه و این یک هشدار، واقعا این هشدار بسیار جدیه. اینکه اگه واقعا بخوایم به همین شکلی که الان هست پروتکل رعایت بکنیم، تا یه هفته آینده ما دوباره ممکنه درگیر موج بسیار سهمگین تری بشیم و چون هنوز این روند سعودی و بالا رونده هنوز به حد منتهای خودش به اون قله هنوز نرسیده.
با شدت گرفتن همه‌گیری و افزایش شدید موارد بستری، بیمارستان‌ها نسبت به کمبود تخت‌های خالی هشدار دادند. در تهران، رئیس بیمارستان امام خمینی این کلان شهر گفته است که با وجود قرار گرفتن در اوج بار بیماری در تهران، دو هفته است که با مشکل کمبود تخت مواجه هستند. در همین حال رئیس مرکز طبی کودکان در تهران نسبت به افزایش ابتلای کودکان به ویروس کرونا و سعودی شدن آمار کودکان بستری شده در این مرکز هشدار داده است. رضا شروین بدو گفته ICU و یکی از بخش‌ها کاملا پر شده. او هشدار داده پیش از بازگشایی مدارس با کارشناسان حوزه سلامت کودکان مشورت شود. وضعیت بحرانی اما تنها به تهران ختم نمی‌شود. در استان‌های جنوبی، شمالی، شمال غربی و شرقی هم اوضاع به شدت نگران کننده است. سازمان نظام پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی روز شنبه 9 مرداد در اطلاعیه‌ای با اشاره به کمبود شدید تخت بیمارستانی و امکانات درمانی در این شهر، اوضاع کادر درمان را غیر قابل توصیف خواند و از ابتلای تدریجی آنها به کرونا با وجود تزریق دو دوز واکسن خبر داد. در همین حال شورای شهر مشهد اعلام کرده که این شهر در 3 روز گذشته دردناکترین روزهای کرونایی خود را در مقایسه با 18 ماه اخیر سپری کرده است. از آنجا که ستاد مقابله با کرونا با درخواست نظام پزشکی و پزشکان مشهد برای تعطیلی کامل موافقت نکرده، شورای شهر مشهد از مردم خواسته که با خود مراقبتی به داد خود برسند. این شورا در این حال با اعلام اینکه یک سوم موارد بستری کرونایی در این شهر افراد غیر بومی‌اند، از همه خواسته تا از سفر به مشهد خودداری کنند. در جنوب ایران نیز وضعیت دست کمی از مرکز و استانهای شمالی ندارد. فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در جنوب کشور، از افزایش 81% شاخص فوتی‌های کرونایی نسبت به هفته پیش خبر داده و هشدار داده که موارد مثبت شناسایی شده در شهرستان‌های بندرعباس، قشم، بندر لنگه، کیش و جاسک رو به افزایش است. تنها در قشم روز جمعه آمار فوتی‌ها به شکل بی‌سابقه ای افزایش پیدا کرد و این شهرستان را در صدر آمار مرگ و میر استان قرار داد. رئیس ستاد کرونای قشم وضعیت را فوق بحرانی خوانده و از مردم این شهرستان برای تغییر وضعیت بحرانی کرونایی درخواست کمک کرده است. از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، بسیاری از منتقدان سیاست‌های دولت ایران در زمینه مبارزه با کرونا را ناکارآمد ارزیابی کردند. با این وجود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آخرین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت 12 از تصمیمات دولت خود در زمینه کرونا دفاع و تصمیمات گرفته شده را بر پایه خرد جمعی ارزیابی کرد.
تصمیمات پخته ای بوده، همه تصمیمات رو ما برگردیم نگاه کنیم، تصمیمی نمیبینیم که برخلاف اصول علمی یا روندی که حتی در جهان امروز وجود داره، تصمیم ما برخلاف اونها باشد.
حسن روحانی همچنین در صحبت‌های خود از روند واکسیناسیون در ایران نیز دفاع کرد. در هفته‌های گذشته همزمان با تأیید شیوع گسترده ویروس دلتا در سراسر کشور، آمار جانباختگان و مبتلایان با جهش ناگهانی همراه شد. افزایش آمار کرونا در حالی ادامه دارد که در ایران روند واکسیناسیون تا کنون به کندی پیش رفته و از جمعیت 80 میلیونی هدف برای واکسیناسیون کمتر از 3 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
خب همونطور که در گزارش همکارم سپیده بهکام شنیدیم، همکنون 285 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و گسترش شدید نوع جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا در ایران وضعیت رو بحرانی کرده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، و از او درباره عواملی پرسیدم که به وضعیت بحرانی کنونی در ایران منجر شده.
علت اصلی برمیگرده به این که این موضوع رو در زمانی که قابل کنترل بود و این سویه ابتدا در استانهای مثل سیستان و بلوچستان و بوشهر بود رو جدی نگرفتن. در اونجا تنها به تصور این که این فقط در اون منطقه است و بقیه جاها رو تهدید نمیکنه، باعث این شد که این زمانی که انتشار شیوع پیدا بکنه و شروع بشه از استانهای شرقی، مرکزی و حالا هم غرب کشور، این مسئله به سرعت پیش بره. نکته دیگه برمیگرده به رویه و رفتار این سویه جدید. سویه جدیدی که ما باهاش مواجه هستیم بر اساس گزارشاتی که در کشورهای مختلف داریم میبینیم و همچنین ایران، سرعت انتشارش 10 تا 12 برابر میزان سویه های قبلی هست. ابتدا ما فکر میکردیم تنها میتونه 2 برابر یا 3 برابر سویه های قبلی باشه، ولی الان این وضعیت و گزارش جدیدی که چه مرکز مبارزه و کنترل بیماری های آمریکا و چه سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، این نکته رو یادآور شده. در غیاب کنترل هایی که باید انجام میشد در کشور و جدی نگرفتن این موضوع و تعطیلاتی که بدون پشتوانه بود و فقط اسم تعطیلی رو داشت اما هیچ کنترل و قرنطینه انجام نشد، و در غیاب واکسیناسیونی که میتونست نجات دهنده جان هزاران نفری باشه که تو این هفته ها ما داریم از دست میدیم، در غیاب همه اینها تونست ویروس با این سرعت رشد پیدا بکنه و این وضعیت سیاه و وخیم و عذاب آور رو باعث بشه.
خب حالا آقای دکتر، الان راهکار چه هست؟ الان ما با یک وضعیت بحرانی در بیشتر شهرهای ایران مواجهیم. بیش از 280 شهر در وضعیت قرمز هستند. الان باید چه کرد؟
راهکار فوری برای این موضوع دو تا مسئله است. اول از همه قرنطینه کامل شهرهای قرمز. باید قرنطینه ها به شکل جدی و تمام وقت تا زمانی که ویروس کنترل بشه حداقل 14 روز انجام بشه. در کنار این بیماریابی خیلی مهم هست. تست ها باید افزایش پیدا بکنه. این که ما به استانی فقط مثلا 1000 تست در طول هفته اختصاص بدیم و بعدش دیگه بیماران حتی تستی برای انجام نداشته باشن، این به معنای این هست که هزاران بیماری وجود دارن در شهر که دارن چرخش میکنن و بیماری رو به بقیه منتقل میکنن و ما ازشون بی اطلاع هستیم. به همین جهت آماری که این روزها اعلام میشه 270 یا 300 فوت، این آمار آماری نیست که ما بخوایم بهش دلخوش بکنیم. مسلماً آمار بسیار بالاتر از این هاست و این تست ها قابلیت این رو نداره و تعداد ناکافی اونها تشخیص داده نمیشه این بیماران رو. به همین جهت پس دو تا راهکار میتونه موفق باشه، یکی قرنطینه مؤثر و دوم بیماریابی و قرنطینه مسلم و محکم بیمارانی که الان در حال حاضر تشخیص داده نمیشن.
گزارش هایی از ایران منتشر شده که حتی کسانی که دو دوز واکسن رو دریافت کردن باز هم به ویروس کرونا مبتلا شدن و بعضی ها حتی کارشون به بیمارستان هم کشیده شده. با توجه به اینکه بیشتر واکسن های چینی و روسی در ایران در حال تزریقه، سوال اینجاست که میزان کارایی این واکسن ها در مقابل به خصوص نوع جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا چقدر هست؟
خب مسلماً از ابتدا مشخص بود با گذشت زمان و بعد از زمان حدود 6 تا 9 ماه بعد از شروع واکسیناسیون میزان ایمنی افراد کاهش پیدا میکنه، اما نتایج مطالعاتی که اخیراً در کشورهای مختلف انجام شده اینا نشون داده شده که به خصوص واکسن‌های چینی سینوفارم و مقدار کمتری اسپوتنیک بعد از گذشت این زمان کاراییشون بسیار کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل هست که ما الان در ایران هم میبینیم کادر درمانی که با اسپوتنیک در مراحل اولیه واکسینه شدن یا افرادی که بعد از اون با سینوفارم واکسینه شدن و حتی دو دوز رو هم گرفتن، به خصوص در مورد این سوی دلتا، ایمنی کافی رو ندارن و مجدداً گرفتار میشن. البته باز هم همین میتونه یه چیزی بین 50-60% محافظت ایجاد بکنه، اما این در مقابل واکسن های مثل فایزر و مدرنا تقریبا 2/3 اون ایمنی هست که اونها ایجاد میکنن.
توضیحات محمد کاظم عطاری پزشک ساکن آمریکا رو شنیدیم درباره وضعیت بحرانی شیوع ویروس کرونا در ایران و در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
حکومت ایران میگوید تمام مدارس باید حضوری بشه، مدرسه‌ها هیچ کدومشون بسته نباشه و تمام عزاداری ها باید اجرا بشه و همه چیز مثل واکسن کرونا هم که رو هواست و ممنوع کردم واکسن های خارجی ها. اینا همه نشون میده جز این که اینا میخوان به کشتار مردم ایران ادامه بدن. چجوری اینا به شما مردم ایران بگن که بابا اینا اومدن شما رو نابود کنن، دارن عمل هم میکنن و کارشون بودی؟ هزاران نفر در اثر کرونا دارن میمیرن. تا پای خودتون رو نگرفته زودتر یک کاری بکنید.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانستیم بیماری را مهار کنیم. نه من خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیح بودن شما.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانیا دلسوزی داشت. ای کاش فقط یه سلولشون.
پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم و باز هم از این پیام ها داریم، در دقایق پیش رو خواهیم شنید. اما یک روز پس از آنکه محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران خواستار اجرایی شدن طرح مسدودسازی اینترنت در ایران شد، رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ایران هم از اجرای این طرح حمایت کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته در مصوبه‌ای به کمیسیون مشترک ویژه اجازه دادند تا درباره اجرای آزمایشی طرح محدودسازی اینترنت تصمیم گیری کند. گزارش رو بشنویم در این باره از رضا جمالی.
در ادامه واکنش‌ها به طرح جنجالی مجلس ایران موسوم به طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ایران با حمایت از اجرای این طرح، آن را اقدامی مبارک در عرصه سایبری توصیف کرد. غلامرضا جلالی انتقادها به طرح مجلس را ناشی از سوء برداشت خوانده و مخالفان این طرح را به داشتن منافع در به گفته او ولنگاری مدیریتی فضای مجازی متهم کرد. یک روز پیش از این اظهارات، محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران نیز در یادداشتی وضعیت فعلی فضای مجازی در ایران را ننگین خواند و از نمایندگان مجلس خواست از اعتراضات نترسند و به گفته او به حاکمیت بیگانگان بر فضای مجازی ایران پایان دهند. همزمان حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب در ایران روز شنبه با انتقاد از هر گونه محدودسازی فضای اینترنت خواستار صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای برگزاری تجمع مخالفان علیه این طرح شد. علی شکوری راد دبیر کل این حزب از وزیر کشور خواسته این موضوع را امنیتی نکند و اجازه داده شود تا اعتراضات سیاسی قابل طرح در فضای آرام و بدون تنش برگزار شود. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم در یادداشتی که روز شنبه منتشر شد در انتقاد از طرح محدودسازی اینترنت در ایران آن را مغایر با روح قانون اساسی خواند و اجرای این طرح را موجب نارضایتی به حق مردم و همچنین هزینه های بیفایده و پرضرر برای کشور و مردم عنوان کرد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم روز شنبه در واکنش به این طرح آن را تلاش برای مقابله با فناوری و محکوم به شکست خواند. همچنین گزارش‌ها از آغاز کارزاری گسترده در میان کاربران فضای مجازی، فعالان مدنی و دیگر شهروندان با امضای توماری برای لغو این طرح است. این کارزار که تعداد امضا کنندگان آن از 850 هزار تن فرا رفته است، در توماری خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، سیاست‌های محدود کننده در فضای مجازی را شکست خورده خواندند و خواستار توقف آن شده‌اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته بر اساس اصل 85 قانون اساسی در یک جلسه غیرعلنی به کمیسیون مشترک ویژه اجازه دادند درباره اجرای آزمایشی طرح محدودسازی اینترنت تصمیم گیری کند. بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند این اختیار را وضع کند و آن را تفویض و قانون را برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود. تشکیلاتی که قرار است درباره محدودسازی اینترنت تصمیم گیری کند، کمیسیون عالی تنظیم مقررات نام دارد و نمایندگان 16 نهاد در آن حضور خواهند داشت. دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی فضای مجازی از جمله نهادهایی هستند که در این کمیسیون نماینده خواهند داشت. احتمال تصویب این طرح تا کنون نگرانی ها و واکنش های بسیاری را در پی داشته و بسیاری از کارشناسان درباره پیامدهای اجرایی شدن آن و تأثیرش بر بحران های سیاسی و اقتصادی کشور هشدار دادند. با وجود انکار حامیان طرح سیانت از فضای مجازی، منتقدان میگویند که هدف از آن اعمال سانسور و فیلترینگ گسترده تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن های داخلی به جای نمونه های خارجی همچون اینستاگرام است. پیشتر گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه‌ای طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در ایران را برنامه‌ای برای محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد خوانده است. این نهاد حقوق بشری با انتقاد از این طرح آن را برگرفته از روش سانسور در چین با هدف مسدودسازی کامل دسترسی به اینترنت جهانی و تبعیض دیجیتال علیه حق دانستن مردم عنوان کرده است.
خب همونطور که در گزارش رضا جمالی شنیدیم، بررسی طرح موسوم به سیانت از کاربران فضای مجازی در کمیسیونی ویژه طی روزهای گذشته با انتقادهای بسیاری مواجه شده، از اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی تا انتقاد نهادهای بین‌المللی. در همین رابطه گفتگویی داشتم با مرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، و از او درباره تأثیرات اجتماعی اجرای این طرح پرسیدم.
در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که طبیعتاً تأثیرات منفی در بر خواهد داشت. حوزه اقتصادیش که میزان خود اشتغالی هایی که امروز از طریق جهان دیجیتال صورت میگیره، به خصوص در حوزه اینستاگرام و بسیاری از موارد دیگر، اینها به شدت محدود میشه یا در واقع حتی خیلی از اونها از بین میره و در نتیجه بر میزان بیکاری در جامعه خواهد افزود. در حوزه اجتماعی به هر حال این اطلاعاتی که به رغم فیلترینگ وجود داره، از اینکه برخی شبکه‌های مجازی نظیر اینستاگرام و واتساپ تاکنون اون کنترلی که یا فیلترینگ نداشته بر اینها کمک می‌کرده که تبادل آزاد اطلاعات در جامعه افزایش پیدا کنه. محدود کردن اون با این طرح عملاً به خلاف فضای سانسور اختناق رو گسترش میده و از لحاظ هنجاری تلاشی است برای بلعیدن جامعه مدنی توسط دولت و نظام از طریق همین طرحی که پیش رو هست. به لحاظ سیاسی هم که اصلا این کار آشکارا یک جنبه آن چیزی که پیشتر گفته بودیم با روی کار آمدن رئیسی سرکوب سیاسی شدت بیشتر پیدا کنه، محدودیت‌های بسیار گسترده‌ای رو در حوزه سیاسی ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه بسیاری از اعتراضات اجتماعی از طریق همین شبکه‌های مجازی به گوشی یکدیگر میرسه، مردم با خبر میشن، چنین طرحی عملاً کنترل نظام رو بر حتی حوزه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی شهروندان افزایش بده.
طی روزهای گذشته اونچه که مورد بحث قرار گرفت در مورد همین طرح سیانت از کاربران فضای مجازی، مهاجرت نخبگان بود. میدونیم که ایران طی سالهای گذشته یکی از کشورهایی بوده که بیشترین تعداد مهاجرها رو داشته، حالا به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. اما بسیاری معتقدن که اگر این طرح اجرا بشه، هرچه بیشتر منجر به مهاجرت نخبگان خواهد شد. به چه دلیلی آقای درویشپور اجرای این طرح به مهاجرت بیشتر منجر خواهد شد؟
قطعا همینطوره. ببینید، تا اونجا که به جامعه نخبگان برمیگرده، زندگی دیجیتال نقش تکمیلی یا تفریحی که نداره، اساسا شالوده فعالیت به خصوص نخبگان جامعه با فعالیت‌های دیجیتال و همین شبکه‌های مجازی و به خصوص در حوزه‌های روابط بین‌المللی و با دیگر کشورها و در میان حتی خود شهروندان درون کشوره. بنابراین وقتی یک چنین طرحی میاد، اگر قرار به اجرا در بیاد، عملاً این شهروندانی که مایل نیستن این محدودیت‌های بیشتر رو تحمل بکنن به مهاجرت رو خواهند آورد و هر قدمی که حکومت در جهت شدت بخشیدن به سرکوب، گسترش محدودیت ها، گسترش نارضایتی ها، گسترش در واقع دشواری ها ایجاد بکنه، پیامدش برای شهروندان اگر نتونن از طریق اعتراضات خودشون اوضاع رو تغییر بدن، مهاجرت خواهد بود. فراموش نکنید مهاجرت فقط یک تلاش برای زندگی بهتر نیست، بلکه یک نوع اعتراض هم هست. از اون در جامعه شناسی به عنوان سورتی یا خروج نام برده میشه، یعنی گفته میشه اعتراض به تو شکل بیان میشه، یا از طریق وایس، صدا، همین تظاهرات ها، اعتصاب ها، بیانی ها غیره که مردم اعتراض میکنن برای تغییر اوضاع. زمانی که استراتژی در واقع اعتراض به نتیجه نرسه، استراتژی خروج، ترک یا سورتی یا اگزییت بهش میگن، در واقع اون کارو میکنن. مهاجرت یک استراتژی اگزییت، خروجی، خروج نوعی اعتراض به وضعیت هست.
آقای درویشپور، ایران با بحران‌های زیادی الان مواجهه، از بی‌آبی گرفته تا وضعیت ابتلا به کرونا و همینطور مشکلات اقتصادی. با وجود این، در حقیقت حکومت ایران شبکه‌های اجتماعی براش مهم هست و همچنان می‌خواد هرچه بیشتر محدود کنه دسترسی شهروندان رو. آقای درویشپور، چرا اینقدر حکومت ایران روی شبکه‌های اجتماعی حساسه؟
ببینید، شبکه‌های اجتماعی تا حدودی سانسور رو در کشور در هم می‌شکنه. شبکه‌های اجتماعی اجازه نمیده تلاش حکومت برای تحکیم و تصویر اختناق سیاسی به نتیجه برسه. این شبکه‌ها باعث میشن که بتونن افراد فرض کنید در یک گوشه همون خوزستان یا شهرهای دیگر اعتراضات صورت میگیره. اگر این شبکه‌ها نبود بسیاری از این فیلم‌ها ویدیوها که به سرعت فیلم گرفته میشه و پخش میشه به گوش بزرگترین رسانه‌های بین‌المللی هم میرسه اینا امکان پذیر نبود. بنابراین شبکه‌های اجتماعی امکان یک حیات دینامیک پویا و در این حال مستقل از هنجارهای حکومتی رو میسر کرده به رغم تمام سرکوب‌ها، به رغم هنجارهای رسمی و غیره. بنابراین برای حکومت بسیار بسیار کلیدی است که این شبکه‌های مجازی رو در واقع تا اونجایی که میتونه محدودتر بکنه و من فکر میکنم که حکومت بسیار مصممه در این که مدل چینی رو در ایران در برخورد به شبکه‌های مجازی دنبال بکنه. اینکه چقدر موفق بشه یا موفق نشه امری است که به دینامیسم جامعه و اعتراضات برمیگرده.
گفتگویی رو شنیدید با مرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد. و در اینجا فرصتی هست که باز هم به چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز گوش کنیم.
من دیدم آقای نقدی فرمودند که اونایی که مخالف طرح صیانت از حقوق کاربران هستن یک مش منافق هستن. خب به عبارتی ما رو منافق خونه، بخشی از ملت ایران رو منافق خونده. اولا خواستم بگم آقای نقدی خیلی ممنون که شفاف شما موضعتون رو اعلام کردید که کجا وایستادید. من از نمایندگان مجلس هم میخوام مثل آقای نقدی باشم، بیان موضعشون رو شفاف بیان کنن. خب حالا بعضیا نمیان بگن، اون 121 نفر نمیگن که کی بودن که طرح موافق دادن برای اینکه اینترنت به روی مردم ایران بسته شه. اوکی، نمایندگانی که شما طرح مخالف دادید بیاین اعلام بکنید. الان یکی دو نفرتون رو دیدم اعلام کردید، بیاین باقی شما هم اعلام بکنید که مخالف این طرح بودید. اونایی که بیان مخالفت خودشون رو اعلام بکنن پس مشخص میشه اون 121 نفری که طرح موافق دادن کی بوده، چون فکر میکنم 9 نفرم بیشتر نبودن، ممتنع بودن. مشخص میشه که خائنین به ملت ایران و کشور ایران چه کسانی بودن.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون بشیده، دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست، همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
جشن قهرمانی پرسپولیس جمعه شب تا بامداد شنبه در شهرهای مختلف صحنه تجمع جوانان معترضی شد که علیه حکومت ایران شعار سر دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
20مین دوره لیگ برتر ایران شب گذشته به پایان رسید. پرسپولیس با 2 گل مهدی عبدی و احمد نوراللهی 5مین قهرمانی پیاپیش را برای تیم و طرفدارانش به ارمغان آورد. حالا واژه گلات به معنی 5مین پیروزی پیاپی بعد از واژه دبل، هتریک و پوکر دهان به دهان طرفداران پرسپولیس میچرخد. طبق رسوم گذشته طرفداران تیم قهرمان به خیابان میریزند تا کنار هم این قهرمانی را جشن بگیرند. جمعه شب ما جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر ایران در شهرهای مختلف به صحنه شعاردهی علیه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. ماموران امنیتی در برخی شهرها به جمعیت حمله کردند.
نیروی پلیسی که شوکر برقی میزنه به مردم وقتی دارن پرسپولیس خوشحالی میکنه، با باتون میاد سراغ مردم شوکر برقی میزنه. جمهوری اسلامی ایران اینه، زن و بچه مردم رو شوکر میزنه. جمهوری اسلامی ایران اینه. من نمیتونم برم نزدیک، ترس شوکر خوردن دارم.
تجمع طرفداران پرسپولیس برای جشن قهرمانی و تبدیل آن به شعارهای حکومتی در حالی آغاز شد که دو هفته پیش از این شهرهای استان خوزستان برای بحران آب تجمع اعتراضی کرده و با سرکوب گسترده روبرو شده بودند. در این ارتباط به گزارش سازمان حقوق بشری دست کم 9 تن کشته و صدها تن زخمی و بازداشت شدند. همینطور شهروندان خوزستانی از جبهه امنیتی، اختلال اینترنت و دستگیری‌های شبانه فعالان خبر داده بودند. همچنین تجمعات پراکنده‌ای در حمایت از اعتراضات خوزستان در شهرهای مختلف شکل گرفت که آنها هم با سرکوب نیروهای امنیتی همراه بود. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی از جشن قهرمانی طرفداران پرسپولیس و تبدیل آن به تجمع اعتراضی علیه حکومت جمهوری اسلامی به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
فضایی که این روزها در جامعه ایران پدید اومده شرایط رو فراهم کرده که مردم از هر گونه تجمعی برای اعتراضهای مدنی خودشون در کوچه ها و پس کوچه ها علیه حاکمیت استفاده بکنن. چندی قبل زمانی که استقلال به موفقیت رسید در رقابت‌های جام حذفی که پرسپولیس رو در ضربات پنالتی حذف بکنه و شکست بده، هواداران استقلال به خیابان‌ها اومدن، ابتدا جشن گرفتن و سپس اعتراض‌ها به سوی حاکمیت رفت. بعضی از کانال‌های تلگرامی منتسب یا نزدیک به وزارت ورزش و جوانان که به صورت غیر علنی از سوی وزارت ورزش در حقیقت اداره میشن یا عواملشون، این اعتراضات رو مرتبط کردن با اینکه هواداران استقلال تصور میکنن پرسپولیس یک تیمی که از سوی حکومت مورد حمایت قرار میگیره. ولی وقتی که پرسپولیس به پنجمین قهرمانی پیاپی خودش رسید و این اعتراضات از سوی هواداران پرسپولیس شدت و حدت بیشتری گرفت و حتی نیروی انتظامی و گارد وارد عمل شدن برای ساکت کردن اینها، مشخص شد که جامعه ایران از هر گونه فرصت داره استفاده بهینه میکنه برای اعتراض کردن به حاکمیت جمهوری اسلامی.
یگان ویژه نیروهای انتظامی همچنین جمعه شب و بامداد شنبه با استقرار در برخی از خیابان‌های شهر مشهد ضمن برخورد با جوانان و مردمی که قصد برگزاری تجمع‌هایی برای جشن قهرمانی پرسپولیس داشتند، اجازه شکل‌گیری تجمع‌های گسترده را نداد.
گزارشی بود از همکارم نسرین افشار. اما خبرها از ایران حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی مقابل تئاتر شهر تهران و سر دادن شعارهایی ضد حکومتی. اگر شما هم در شهرتون مشاهداتی دارین یا نظری دارید در مورد اعتراضهای اخیر، میتونین پیام صوتی خودتون رو برای ما از طریق تلگرام بفرستید به شناسه @فرداگرام که شناسه رادیو فردا در تلگرامه. و بعد از اینکه حمله به یک تانکر اسرائیلی در آب‌های اقیانوس هند به کشته شدن 2 نفر انجامید، اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
در پی حمله به یک کشتی اسرائیلی در شامگاه پنجشنبه که به کشته شدن 2 تن از خدمه آن انجامید، اسرائیل خواستار اقدام بین‌المللی علیه ایران شده است. مقامات تل‌آویو ایران را به دست داشتن در این حمله دریایی و صدور تروریسم متهم کردند. شرکت اسرائیلی زودیاک ماریتایم در لندن نیز اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک ژاپنی بوده ولی تحت مدیریت یک تاجر معروف اسرائیلی اداره می شود. تحلیلگران صنایع دریایی می گویند نشانه های حمله به تانکر MT مرسر استریت با علائم جنگ سایه میان ایران و اسرائیل همخوانی دارد. از طرفی شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران نیز نیروهای مقاومت در سوریه را مسئول حمله به این نفتکش معرفی کرده است. این شبکه عربی زبان به نقل از آنچه منابع آگاه محلی خوانده گزارش داده که این عملیات در پاسخ به حمله اسرائیل به فرودگاهی در مرکز سوریه صورت گرفته است. شبکه العالم ادعا کرده که در جریان آن حمله 2 نفر از به گفته این شبکه عناصر مقاومت کشته شده بودند. وزیر خارجه اسرائیل یائیر لپید هم روز جمعه اعلام کرد که به دیپلمات‌های این کشور دستور داده تلاش کنند سازمان ملل را به اقدام علیه آنچه تروریسم ایرانی خواند ترغیب کنند. وزیر خارجه اسرائیل گفت که از سفارت‌های این کشور در آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل خواسته با همترازان خود و مقامات این کشورها و همینطور هیئت‌های مختلف در سازمان ملل در نیویورک به رایزنی بپردازند. یائیر لپید از گفتگو با همتای بریتانیایش دومینیک راب نیز خبر داده و با اشاره به کشته شدن یک شهروند بریتانیایی در جریان این حمله بر نیاز به پاسخی محکم به حمله مرگبار اخیر تاکید کرده است. در جریان این حمله 2 تن از جمله یک شهروند رومانیایی و یک شهروند بریتانیایی کشته شدند. به گزارش شرکت زودیاک مریتایم، نفتکش مرسر استریت که در زمان حمله محموله‌ای به همراه نداشته، در حال حرکت از دارالسلام در تانزانیا به سمت فجیره در امارات متحده عربی بوده است. ارتش آمریکا اعلام کرده که علائم ابتدایی مشخصاً حاکی است که این تانکر تحت مدیریت اسرائیل به وسیله پهپاد هدف قرار گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داده که به نظر می‌رسد حمله به این تانکر به وسیله چندین پهپاد بدون سرنشین ایرانی انجام شده است. ارتش آمریکا نیز در بیانیه اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور پس از دریافت درخواست کمک از سوی تانکر به خدمه مرسر استریت امداد رسانی کرده و این کشتی را تا نقطه ای امن اسکورت کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. کشتی های ایران و اسرائیل در چند سال گذشته بارها مورد حمله قرار گرفته و مقامات دو کشور یکدیگر را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. اگرچه این حملات پیشتر تلفات جانی بر جای نگذاشته بودند.
گزارش بود از همکارم نوشین سید حسینی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید اجرای برجام وظیفه کشورهای امضا کننده آن است و آمریکا باید هرچه سریعتر به اجرای این توافق بازگردد و ایران هم اجرای تعهدات برجامی خود را از سر گیرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
یک دیپلمات ارشد روس گفت برجام فرزند ماست و برای حفظ این توافق مسئولیت خاصی داریم. به همین دلیل به گفته وی تلاش های دیپلماتیک بیوقفه در جریان است و روسیه نیز نقش مهمی در مذاکرات وین دارد. دمیتری پالانسکی قائم مقام سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست مطبوعاتی در نیویورک اعلام کرد روند مذاکرات وین عمدتاً درباره آن است که چگونه آمریکا باید به برجام بازگردد، زیرا این آمریکاست که در ابتدا از این توافق خارج شده بود. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 3 سال پیش از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده علیه ایران وضع کرد و 1 سال بعد ایران نیز طی چند مرحله از تعهدات برجامی خود عدول و همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرد. دولت جو بایدن از تمایل خود برای بازگشت به برجام خبر داد و تاکنون چندین دور مذاکره به منظور احیای این توافق در وین برگزار شد. اما پس از پایان آخرین دور این مذاکرات در اواخر خرداد ماه دور جدید برنامه ریزی نشده و احتمال می رود ادامه مذاکرات پس از تشکیل دولت آتی ایران با ریاست ابراهیم رئیسی انجام شود. به تازگی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داد روند گفتگوها با ایران نمیتواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند و زمان تصمیم گیری برای ایران فرا رسیده. به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا برای فشار بر ایران برای بازگشت به میز مذاکره در نظر دارد تحریم‌های برای توقف صادرات نفت ایران به چین اعمال کند. در واکنش دمیتری پالانسکی قائم مقام نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تحریم ها به خبرنگاران گفت حق نداریم فراموش کنیم بحران برجام با خروج آمریکا از این توافق آغاز شد و مسئولیت احیای این توافق کاملا بر عهده آنهاست. هرچند به گفته وی روسیه در کنار سایر اعضای برجام در تلاش است ایران را به روی کرده مثبت سوق دهد. به گفته وی انتظارهای بسیاری از ایران وجود دارد و آمریکا و ایران را فرا می‌خوانیم درباره احیای کامل برجام به توافق برسند. همزمان با این اظهارات میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام با روزنامه روسی ایزوستیا مصاحبه داشت که تا چند روز دیگر به طور کامل منتشر میشود و تیان توضیحات مشروع درباره دیدگاه های روسیه به برنامه اتمی ایران و روند مذاکرات در وین ارائه میدهد. در بخشی از این مصاحبه آمده که روسیه همچنان مخالف تلاش های کشورهای غربی برای اضافه کردن مسائل همچون برنامه موشکی و یا سیاست های منطقی ایران به دایره موضوعات است که برای احیای برجام در جریان است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داد ایران در صدد است گزینه‌های مانند فعالیت سنتریفیوژهای پیشرفته و تضمین حق غنی‌سازی 60% اورانیوم را از محورهای مذاکرات تعریف کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین بدون اینکه مشخص کند مخاطبش کیست در توییتر نوشت همه طرفهای مذاکره مراقب باشند تا از هدف مشترک منحرف نشوند و برای اضافه کردن موضوعات جدید به برجام تلاش نکنند. او افزود هدف از مذاکرات وین بازگشت به توافق اصلی است که 6 سال پیش بین ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، نه کمتر و نه بیشتر.
گزارشی بود از آنا رایسکایا درباره اظهارات روسیه در مورد توافق هسته‌ای. اما اگر که به اینترنت دسترسی دارید حتما به وبسایت ما هم سری بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اونجا میتونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله گزارشی در مورد تجمع اعتراضی مقابل تئاتر شهر تهران. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.